هفته صبح میبخشین ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی امان‌الله امیرزاده تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. ریاست جمهوری افغانستان پس از اینکه تظاهرات حامیان دو رهبر رقیب سابق در شمال کشور اوضاع را متشنج ساخت، از تواصل به اعمال خشونت هشدار می‌دهد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور افغانستان به نماینده جدید ملل متحد برای این کشور گفته است که حکومت تقاضانامه خود برای همکاری تکنیکی ملل متحد در برگزاری انتخابات را به زودی به دفتر کابل این سازمان می سپارد. پس از اینکه تظاهرات دیروز طرفداران دو رهبر رقیب سابق در شمال به تشنج گرایید، ریاست جمهوری افغانستان از تواصل به اعمال خشونت هشدار می‌دهد. یک قماندان حزب اسلامی با تعداد از طرفداران ملا محمد رسول رهبر گروه انشابی طالبان در ولایت بادغیس گرد هم آمده، علیه گروه طالبان و رهبری ملا اختر محمد منصور جهاد اعلان کردند. وزیر خارجه آمریکا و رئیس جمهور روسیه درباره سوریه و اوکراین مدت 4 ساعت با هم گفتگو کردند و تلویزیون دولتی سوریه میگوید نیروهای رژیم این کشور به شهر باستانی تدمر داخل شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان به نماینده جدید سازمان ملل متحد برای این کشور گفته است که حکومت تقاضانامه خود برای همکاری تکنیکی ملل متحد در برگزاری انتخابات را به زودی به دفتر کابل این سازمان می سپارد. محمد اشرف غنی این مطلب را دیروز در ملاقات با تادا میچی یا موموتو نماینده جدید ملل متحد برای افغانستان بیان کرد. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان میگوید که نماینده نو ملل متحد در این ملاقات در مورد تمدید مأموریت ملل متحد برای سال 1395 هجری شمسی به رئیس جمهور معلومات داد. آقای یاموموتو همچنان از ادامه همکاری های ملل متحد در پروسه صلح و مبارزه با فساد اداری اطمینان داده است. پس از اینکه تظاهرات دیروز طرفداران دو رهبر رقیب سابق در شمال به تشنج گرایید، ریاست جمهوری افغانستان از تواصل به اعمال خشونت هشدار داد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت مظاهرات صلح‌آمیز و حرکت‌های مدنی را حق مردم می‌داند، ولی با افراد مغرضی که دست به خشونت می‌زنند رفتار جدی خواهد کرد. خبرنامه ریاست جمهوری هرچند از کدام عمل خشونت‌آمیز مشخصی یادآوری نمی‌کند، اما می‌گوید که درگیری بین افراد مسلح غیر مسئول تخطی آشکار از قوانین نافذه کشور بوده و حکومت افغانستان خواهان پایان این گونه برخوردها می باشد. مقامات پس از آن واکنش نشان می دهند که تظاهرات دیروز طرفداران حزب جنبش و جمعیت در ولایت فاریاب به خشونت گرایید. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. یک قماندان حزب اسلامی با تعداد از طرفداران ملا محمد رسول رهبر گروه انشابی طالبان در ولایت بادغیس گرد هم آمده، علیه گروه طالبان به رهبری ملا اختر منصور جهاد اعلان کردند. ناصر خان رئیس شورای ولایتی بادغیس در صحبت با رادیو آزادی گفت این گرد همایی دیروز در منطقه جهان دوستان ولسوالی قادس برگزار شد.
در اینجا در حدود 200-250 نفر جمع شده بودند. اینا عملا توسط بلندگوی ها سخنرانی شده و اعلان جهاد شده علیه ملا منصور و متهم شده ملا منصور به قتل رهبر پیشین طالبان ملا عمر.
به گفته ناصر خان، تصمیم اعلان جهاد علیه گروه طالبان به رهبری ملا منصور کدام فیصله عمومی حزب اسلامی نبوده، بلکه صرف غفار چویان یا قماندان این حزب به طرفداری ملا رسول برخواسته و دست به این اقدام زده است. قماندان امنیه کنر تأیید کرد که در این اواخر 85 خانواده جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در مناطق دور افتاده ولسوالی سرکانی جابجا شدند. جنرال عبدالحبیب سید خیل به رادیو آزادی گفت پس از شکست داعش در ولسوالی اچین ننگرهار، تعداد از خانواده های جنگجویان این گروه رو به مناطق کوهستانی کنر کرده در آنجا مستقر شدند. اما جنرال سید خیل گفت که شایعات هم وجود دارد که گویا الله حافظ سعید رهبر گروه داعش در افغانستان و پاکستان وارد کنر شده است. با گفته قماندان امنیه کنر، گروه داعش 6 ماه قبل هم خواست که در این ولایت جای پا درست کند، اما با مخالفت مردم محل روبرو شد. در این حال مقامات ننگرهار دیروز گفتند 15 جنگجوی خارجی به شمول تعداد از زنان را دستگیر کردند که به گفته آنها برای پیوستن به گروه داعش به این ولایت آمده بودند. وزیر خارجه آمریکا و رئیس جمهور روسیه درباره سوریه و اوکراین مدت 4 ساعت با هم گفتگو کردند. جان کری گفتگوی دیروز خود با ولادیمیر پوتین در مسکو را مؤثر خواند. روابط بین آمریکا و روسیه پس از مداخله مسکو در اوکراین و وضع تعزیرات از سوی واشنگتن بر روسیه به تیرگی گراییده است. جان کری گفت که او با رئیس جمهور پوتین درباره تامین آتش بس واقعی در اوکراین و محاکمه یک پیلوت اوکراینی که به اتهام کشتن 2 عسکر روسی به 22 سال زندان محکوم شده گفتگو کرده است. وزیر خارجه آمریکا گفت با مقامات روسی روی بحران سوریه نیز بحث کرده و هر دو جانب در مورد انتقال سیاسی قدرت در سوریه به توافق رسیدند. تلویزیون دولتی سوریه میگوید نیروهای رژیم این کشور به شهر باستانی تدمر داخل شدند. این شهر از ماه می گذشته به این سو در تسلط جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش قرار داشته است. بر اساس گزارش ها جنگ چاشت دیروز در نزدیکی یک منطقه باستانی در جنوب غرب شهر دوام داشت. و بعد از اینکه محکمه ملل متحد رادوان کارازیچ رهبر پیشین صربهای بوسنیا را به ارتکاب جرایم جنگی در جریان نبردهای سال 1995 در یوگسلاویای سابق مجرم شناخت به 40 سال زندان محکوم کرد. محکمه بین المللی مجرمین جنگی یوگسلاویای سابق در شهر هاگ دیروز رادوان کارازیچ را به ارتباط قتل عام 8000 مسلمان در سربرینیچا در سال 1995 مجرم شناخت. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ریاست جمهوری افغانستان پس از اینکه تظاهرات 2 رهبر رقیب سابق در شمال کشور اوضاع را متشنج ساخت، از توسل به اعمال خشونت هشدار میدهد. افغانستان بازی دیروز فوتبال خود در برابر ژاپن را 5-0 باخت و در ردیف 4 گروه ای قرار گرفت. علی عسکر لعلی، معاون مربی تیم افغانستان، درباره این بازی چنین نظر دارد:
تمام کوشش ما این بود که با یک نتیجه خوبتر ببازیم تا ما امو فرصت را که بر اولین بار بر افغانستان میسر است که بتونه به جام ملت‌های آسیا را پیدا کنه، این فرصت از دست دادیم.
مصاحبه کامل با آقای لعلی را در برنامه داریم. وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید تدارکات پروژه کاسا 1000 پایان یافته و به زودی کار تکنیکی آن آغاز می شود. و در گزارش دیگر می شنوید که محکمه بین المللی هاگ رادوان کارازیچ رهبر سابق سربیان بوسنیا را به خاطر جرایم جنگی به 40 سال حبس محکوم کرد. در نیم ساعت دومی برنامه پروگرام هفتوار یک قریه 1000 صدا نشر می شود که با تعقیب آن همکارم آرزو قیاسی با مهمان خود در استودیوی کابل موضوع این قسمت پروگرام را بررسی می کند و شما هم می توانید از طریق تلفن با نظریات خود در آن اشتراک کنید. با ما باشید. پس از اینکه تظاهرات طرفداران دو رهبر رقیب سابق در شمال به تشنج گرایید، ریاست جمهوری افغانستان بر ضد خشونت هشدار می‌دهد. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به نشر رسیده گفته شده که رئیس جمهور اشرف غنی هیئت را تعیین کرده که عوامل خشونت‌های اخیر در شمال را بررسی و تحقیق کند. از سوی دیگر جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، از حامیانش خواسته که به تظاهرات خود پایان دهند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر با شماست.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت مظاهرات صلح‌آمیز و حرکت‌های مدنی را مطابق به قانون حق مردم می‌داند، اما با افراد مغرض که دست به خشونت می‌زنند رفتار جدی خواهد کرد. در خبرنامه‌ای که سوی دفتر سخنگوی ریاست جمهوری به رسانه‌ها فرستاده شده، هرچند در مورد کدام خشونت مشخص یاد نگردیده، اما گفته شده که درگیری بین افراد مسلح غیر مسئول تخطی آشکار از قوانین نافذه کشور به حساب رفته و حکومت افغانستان خواهان پایان این گونه برخوردها می باشد. ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور در یک ویدیویی که به دسترس رسانه‌ها گذاشته شده گفت:
برگزاری احتجاجات و مظاهرات مسالمت‌آمیز در چوکات قوانین جاری کشور حق هر افغان است، ولی به خشونت کشیدن از این مظاهرات مردود و غیر قانونی می باشد و هیئت توظیف شده تا افراد را شناسایی کرده و به پنجه قانون بسپارد.
از سوی دیگر جنرال دوستم که در حال حاضر در ترکیه است، در یک اعلامیه از آمیانش خواسته که از اعتراضات بیشتر دست بکشند. مقامات پس از آن واکنش نشان دادند که دیروز مظاهرات طرفداران حزب جنبش و جمعیت در ولایت فاریاب به خشونت گرایید که به گفته مولوی اسدالله جمالی مسئول حزب جمعیت در فاریاب در نتیجه این خشونت ها یک نفر کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. این اعتراضات و بدنبال آن خشونت‌های ناشی از آن ظاهراً به خاطر از بین بردن تصویرهای جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری آغاز شدند. طرفداران دوستم اعتراض کردند که تصاویر به اشاره مقامات دولتی بلخ پایین آورده شده و پاره گردیدند. اما مقامات ولایت بلخ این ادعا را به مورد خوانده میگویند تنها یک عکس جنرال دوستم پاره شده و آن را کار اوباشان خواندند. سخنگوی والی بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت اکنون اعتراضات در بلخ پایان یافتند. منیر فرهاد همچنان اعتراضات جنرال دوستم را رد کرد که گویا مقامات بلخ در اقداماتشان برای رفع نگرانی های مردم تأخیر کردند. او گفت:
در همون شب سال نو آمن با همه دوستای حزب جنبش با هم و با هماهنگی تانستیم که تصویری که از طرف یک شخص به اصطلاح پاره شده بود و این رفته بود دوباره در ظرف 2 ساعت چاپ شده و دوباره به جایش از اون طرف پیش از اینکه روز شود این نصب شده بود.
در این میان عباسین بریال خبرنگار و نویسنده افغان میگوید حکومت مرکزی باید خشونت ها بین طرفداران این دو رقیب سابق را که خود مقامات بلند رتبه اند کنترل کند.
در شرایطی که ما فکر میکنیم سال آینده طالبا و در شمال شاید تشبث کنه و جنگ ها در جریان داشته باشه، در این بین یک مشکل کلان دیگه اختلافات دیرینه دو جناح باز اثر گرفته میشه و فکر میشه که یک مشکل کلانتر دیگه برای حکومت در شمال رخ بده.
از سوی دیگر نیویورک تایمز در شماره دیروز خود از قول یک مقام بلند رتبه ریاست جمهوری که نخواست نامش افشا شود نوشته است که رئیس جمهور غنی از هر دو جنرال دوستم و عطا محمد نور به طور جدی خواسته که اگر در حکومت هستید همچون دولت مرد عمل کنید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
افغانستان دیروز با شکست 5-0 در برابر تیم فوتبال ژاپن در ردیف 4 جدول رده‌بندی گروه ای قرار گرفت. حالا حذف افغانستان از مسابقات راهیابی به جام جهانی حتمی شده، اما هنوز هم فرصت است تا فوتبالران افغان راه خود را به مسابقات قهرمانی آسیا باز کنند. همکارم امید مرزبان در مصاحبه با علی اسکر لالی معاون مربی تیم فوتبال افغانستان درباره بازی دیروز و احتمال راهیابی افغانستان به جام ملت‌های آسیا پرسیده است.
ما دیروز در مقابل یک تیم بازی کردیم که بهترین تیم آسیا است و یکی از بهترین تیم های جهان است و هیچ کسی، هیچ عقل سالم انتظار از این نداره که افغانستان در مقابل تیم ژاپن ببره و یا حتی مساوی کنه. این یک ما ای که می بازیم زیادتر حدس می زدیم که این مسابقه را خود باختیم و تمام کوشش ما این بود که با یک نتیجه خوبتر ببازیم تا ما امو فرصت را که برای اولین بار برای افغانستان میسر است که بتونه به جام ملت‌های آسیا را پیدا کنه، این فرصت از دست ندیم که انشالله هنوز هم این فرصت وجود داره. تیم تاجیکستان هم خیلی بد باخته و این برای ما یک نوید است که ما با یک برد مقابل سنگاپور بتانیم به دور سوم مسابقات مقدمات جام ملت‌های آسیا را پیدا کنیم.
برای تیم ملی افغانستان یکی از حالتهای بود که کم تجربه کرده بود. ده ها هزار نفر در استادیوم به طرفداری از تیم ژاپن سر و صدا برپا کرده بودند. تیم افغانستان چقدر متاثر از این حال و هوای استادیوم بود؟
ما فکر نمی‌کنم کو زیادتر تاثیر داشته باشه. زیادترین تاثیر در بازی تیم ما نبودن بازیکنان کلیدی ما بود، چند بازیکن کلیدی ما بود و همچنان ترس چند بازیکن که کارت زرد داشتن و ما نمیخواستیم که در مسابقه سنگاپور بازیکنان از دست بدیم. پنج بازیکن ما کارت زرد دیده بود و ما باید اونا را حفظ میکردیم. چند بازیکنش به می خاطر بازی نکرد و دو بازیکن کلیدی ما که یکیش علی خیل باشه، عباسین علی خیل که یعنی ستون فقرات تیم ماست میتونم گفته، متاسفانه مصدوم بود و نتونستن در مقابل ژاپن بازی کنن که مقابل ژاپن هر گونه ضعف در هر نقطه میدان میتونه برای هر تیم کشنده باشه و دیروز خوب تجربه کردیم.
اندکی حالا درباره مسابقات جام ملت‌های آسیا برای ما بگوین. بسیار مختصر و فشرده و همزمان خیلی واضح اگر برای شنونده بگوین که چگونه امکان ازی وجود داره که افغانستان به مسابقات جام ملت‌های آسیا را بیفته. حالا خب حذف تیم افغانستان از مسابقات جام جهانی حتمی شد.
از تیم افغانستان بعد از اینکه ما نتونستیم مقابل سنگاپور ببریم تقریبا برای ما روشن بود، اما برای جام ملت‌های آسیا که هدف ما هم بود از اول، در این راه ما تلاش ما بود و هنوزم امکان وجود داره و امکان را یافتن طور است که فعلا 12 تیم تانستن خود کوالیفای کنن بر مسابقات جام ملت‌های آسیا و 11 تیم باقی ماندهش بجز از میزبان که مستقیم را پیدا میکنه، 11 تیم باقی ماندهش باید از دور سوم مسابقات که برگزار میشه بین تیم های که بهترین 4 تیم که در گروه خود 4م هستن و تیم هایی که در گروه 3م هستن، بین از این تیم ها برگزار میشه، 11 تیم میشن و از 11 تیم 8 تیم دیگه شم را پیدا میکنه بر مسابقات جام ملت‌های آسیا و باقی تیم ها 4 تیم دیگه از دور پلی آف که تیم هایی که خراب هستن، ضعیف تر هستن و نتونستن را پیدا کنن، یعنی تیم هایی که در 5م هستن در گروه، بین از اونا مسابقات پلی آف میشه که از این مسابقات 4 تیم دیگر را پیدا میکنه برای مسابقات جام ملت‌های آسیا.
حالا اگر بازی بعدی افغانستان برای ما بگوین که قرار است در مقابل تیم سنگاپور برگزار شوه روز سه شنبه در ایران، برای این بازی چقدر آمادگی دارین؟ آیا فکر میکنین با برد مسابقات راهیابی به جام جهانی را به پایان خواهد رساندین؟
ما بسیار امیدوار هستیم و تمام برنامه‌ریزی ما روی زمین شده که ما مقابل سنگاپور باید ببریم. ما امی که بازیکن‌ها را حفظ کردیم امروز، ما میتونستیم امروز از عباسین علی خیل و همچنان از خیبر امانی استفاده کنیم و یا از بازیکن‌های دیگه که روی نیمکت بودن و به خاطر کارت زرد نتونستیم از اونها استفاده کنیم، ما میتونستیم از اونها استفاده کنیم، مگر با در نظر داشت از اینکه ما مسابقه سنگاپور برای ما حیاتی تر است از مسابقه ژاپن، چون می دانستیم که با ژاپن ما نمیتونیم امتیاز را که ذره داریم به دست بیاریم. به خاطر ما تمام برنامه‌ریزی ما روی بازی سنگاپور است و بازی سنگاپور ما بازی خانه می دانیم، در خانه خود می دانیم. فکر می کنم علاقمندان ما در کشور ایران بی صبرانه منتظر از این مسابقه هستند و استادیوم پر خواهد شد. ما ان شاء الله مثل خانه خود فوتبال خواهد کردیم و با توانایی که در تیم خود میبینیم، با آمادگی که بچه‌ها دارن، انشاءالله ما بازی سنگاپور خواهد بردیم.
علی اصغر لالی معاون مربی تیم فوتبال افغانستان در یک تماس تلفنی از توکیو با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا افغانستان در ردیف چهارم جدول ای مسابقات مقدماتی جام جهانی قرار گرفته است. در این جدول پنج تیمی ژاپن با 19 امتیاز در ردیف اول قرار دارد، سوریه با 15 امتیاز دوم است و سنگاپور با 10 امتیاز در رده سوم جا دارد. تیم کمبودیا از 7 بازی هیچ امتیاز نگرفته و جایش ردیف آخر جدول است. افغانستان تا به حال 7 بازی کرده که در 5 بازی شکست خورده و در 2 بازی پیروز شده است.
هلو، رادیو آشنا.
گفت و شنود خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان.
یک سروی جدید نشان می‌دهد که 80% افغان‌ها از حکومتشان ناراضی‌اند. در برنامه امشب گفت و شنود خبری تر روی یافته های این سروی جدید صحبت خواهد شد.
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا گفت و شنود خبر اتر.
دوستان عزیز صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده میتوانید. میپردازیم به گزارش های برنامه. وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید که کار تدارکاتی پروژه کاسا 1000 پایان یافته و به زودی کار تکنیکی آن آغاز خواهد شد. سخنگوی این وزارت دیروز به رادیو آزادی گفت که با تکمیل شدن این پروژه افغانستان سالانه 10 میلیون دلار عاید خواهد داشت و 300 مگاوات برق نیز به دست خواهد آورد. در این حال کارشناسان میگویند که پروژه کاسا 1000 آسیای میانه را با آسیای جنوبی وصل می کند و بر اقتصاد و امنیت افغانستان و منطقه نیز تأثیرات مثبت بجا می گذارد. همکارم نسیم شفق از کابل گزارش می دهد.
کار تکنیکی پروژه کاسا 1000 که برق قرقیزستان را از راه تاجکستان و افغانستان به پاکستان انتقال می دهد تا 2 ماه دیگر به گونه رسمی آغاز خواهد شد. عبدالبصیر عظیمی سخنگوی وزارت انرژی و آب افغانستان روز پنج شنبه به رادیو آزادی گفت که کار تکنیکی این پروژه به تاریخ 24 ماه می سال جاری آغاز و در اخیر سال 2018 میلادی این پروژه به بهره برداری سپرده می شود. آقای عظیمی کاسا 1000 را یک پروژه مهم می خواند و می گوید که تأثیرات مهم سیاسی، اقتصادی و امنیتی بر افغانستان و منطقه دارد.
پروژه بسیار بزرگ منطقه‌ای است که میتونه ثبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی در خود منطقه ایجاد کنه و افغانستان در حدود 40 تا 50 میلیون دلار در سال از حق ترانزیت رو خواهد داشت. اما فراموش نکنیم که این پروژه 3 سال کار ساختمانی از این پروژه دوام خواهد کرد و در آخر سال 2018 میلادی عملاً پروژه به بهره برداری کامل سپرده خواهد شد.
سخنگوی وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید که پروژه کاسا 1000 حدود 1 میلیارد دلار هزینه برمی‌دارد که از سوی بانک جهانی، بانک انکشاف اسلامی، بانک انکشاف آسیایی و اداره انکشافی بین المللی آمریکا پرداخته می‌شود. موافقتنامه پروژه کاسا 1000 در سال 2007 میلادی میان افغانستان، تاجکستان، قرقیزستان و پاکستان امضا شد. این پروژه 1300 میگاوات برق قرقیزستان را از راه تاجکستان به افغانستان انتقال می‌دهد. 300 میگاوات برق این پروژه در افغانستان مورد استفاده قرار گرفته و 1000 میگاوات آن از راه کابل و ننگرهار به پشاور انتقال می‌یابد. پیش از این وزارت خارجه افغانستان نیز گفته است که تکمیل شدن پروژه کاسا 1000 بر علاوه افغانستان بر اقتصاد و امنیت منطقه نیز تأثیرات خوبی بر جا می‌گذارد و این کشور برای تطبیق آن از هیچ تلاش دریغ نمی‌ورزد. در این حال کارشناسان می‌گویند که کاسا 1000 تلاش خوبی برای وصل ساختن کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی بوده و این پروژه بر روابط کابل و اسلام آباد نیز تأثیرات مثبت دارد. دکتر فاروق اعظم کارشناس مسائل آب و انرژی میگوید که کاسا 1000 و تاپی یا پروژه انتقال گاز ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان و هند که کار عملی آن از قبل آغاز شده است منافع کشورهای منطقه را با منافع افغانستان گره میزند. وی میگوید اگر این گونه ما پاکستان و همه کشورهای جنوب آسیا را از لحاظ اقتصادی با کشورهای آسیای میانه وصل سازیم، امنیت ما بهتر شده و رقابت تخریبی فعلی به رقابت سالم مبدل خواهد شد. اما ناامنی ها و افزایش فعالیت مخالفان مسلح دولت در افغانستان از موانع جدی در برابر پروژه های کاسا 1000 و پروژه تاپی خوانده می شود. داوود کلکانی عضو ولسی جرگه نیز همین موضوع را نگران کننده می داند. اما می گوید که در این پروژه های بزرگ اقتصادی منافع پاکستان و برخی کشورهای دیگر منطقه نیز نهفته است و ممکن موانع و چالش جدی در برابر آن به میان نیاید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:24 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی امان الله امیرزایی با من کمک و همکاری دارم. از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه با سابه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم سید سمی عباس برخی از این روزنامه ها و نشرات را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان دیوار مهربانی در نهایت به کابل هم رسید. روزنامه می نویسد نظریه دیوار مهربانی بسیار یک عمل ساده است. یک دیواری را به رنگ آسمانی رنگ می کنند و بالای آن شعارهایی را می نویسند. در دیواری که در کابل ساخته شده است این شعارها دیده می شود: صلح، مهربانی و شاعری. اما شعار دیگر هم هست: هر چیزی را که نیاز ندارید بگذارید و چیزی را که نیاز دارید بردارید. در دیوار میخ کوبیده شده است و مفکوره این است که مردم لباس و دیگر اشیایی را که ضرورت ندارند بر این میخ ها آویزان کنند تا نیازمندان آن را بردارند. مفکوره دیوار مهربانی سال گذشته به شهر مشهد ایران رسیده و در ظرف 3 ماه تمام ایران را فرا گرفت و حالا در شهرهای پاکستان و حتی جنوب چین شنجن رسیده است. این مفکوره ماه گذشته به شهر مزار شریف رسید و دیوار برای جمع‌آوری کمک به نیازمندان ساخته شد. اما در افغانستان این مفکوره با سرعت تکثیر کرده و به لشکرگاه هرات، فاریاب، تخار و بغلان رسید و شهر کندوز که سال گذشته موقتاً تحت تصرف طالبان در آمده بود 4 دیوار مهربانی دارد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، دیوار مهربانی برای اهدا کننده و گیرنده احساس خوبی و آرامش می دهد. یعنی کسانی که دارند خوشحال می شوند از اینکه به همنوع خود کمک کردند و نیازمندان به خاطر اینکه اشیای مورد نیاز خود را رایگان و بدون منت به دست می آورند راحت می شوند. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان چین ایجاد کننده صلح در جنوب آسیا است. نشریه به نقش چین در پروسه صلح افغانستان اشاره نموده می نویسد که چین تا اواخر در سیاست های منطقه آنقدر فعال نبود، ولی اکنون در پروسه صلح افغانستان یکی از مهمترین مهره ها به شمار می رود. به نوشته روزنامه دلیل این است که چین هم با حکومت افغانستان، هم با حکومت پاکستان و هم با طالبان رابطه قابل اعتماد دارد. رئیس جمهور اشرف غنی بعد از گرفتن قدرت اولین سفر رسمی سیاسی خود را به چین انجام داد و چین برای حفظ امنیت خود و جلوگیری از سرازیر شدن مواد مخدر افغانستان به این کشور رابط حسنه را با حکومت افغانستان حفظ کرده و میلیاردها دلار سرمایه گذاری را در افغانستان مد نظر گرفته است. با پاکستان چین رابط 60 ساله استراتژیک دارد و این کشور دوست همیشگی پاکستان به شمار می رود. با طالبان هم چین در سالهای 1990 وقتی که آنها در افغانستان قدرت را در دست داشتند رابط خوب را حفظ کرده و دلیل این بود که طالبان آزادی خواهان اویغور را که برای تعلیم به افغانستان می روند تحت نظر داشته باشد و نگذارد که آنها به سرحدات چین داخل شوند و نارامی ایجاد کنند.
محکمه بین المللی در هاگ رادوان کارازیچ رهبر پیشین صربهای بوسنیا را به خاطر ارتکاب جرایم جنگی به 40 سال زندان محکوم کرد. رادوان کارازیچ که 11 سال فراری بود سرانجام در سال 2008 میلادی در شهر بلگراد دستگیر شد. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
محکمه بین‌المللی برای مجرمین جنگی یوگسلاویای سابق در شهر هاگ دیروز رادوان کارادژیچ را به کشتار دست جمعی 8000 مسلمان مرد و پسر در سربرینیتسا در سال 1995 میلادی مجرم شناخت. اوگون کیوان قاضی معذف گفت که کارادژیچ پیش از این که اقدام به از بین بردن مسلمانان کند تصرف شهر سربرینیتسا را هدایت داده بود. کارادژیچ به حیث قماندان بلندپایه جمهوری سرب نیروها را تحت کنترل داشت که مرتکب قتل عام شدند. بعد از آن سربی های بوسنیا مناطقی را که سازمان ملل متحد آن را پناهگاه امن اعلان کرده بودند تصرف نمودند. محکمه بین المللی همچنان حکم داد که کارادژیچ به جرایم علیه بشریت به شمول قتل، نابودی و انتقام اجباری مسلمانان در یک کمپاین از شهرهایی که توسط نیروهای سربیا اشغال شده بودند نیز مجرم است. اما محکمه او را به خاطر نقشش در نسل کشی در این کمپاین مجرم نشناخته است. خبرنگار رادیو آزادی میگوید تعداد زیاد مردم در سراییوو بوسنیا به خاطر این فیصله ابراز ناامیدی کردند که چرا با او جزای اعدام داده نشد. در مجموع کاراجیچ از 11 در 10 اتهام مجرم شناخته شده و مشاور قانونی وی گفت که کاراجیچ به گفته وی ناامید و شگفت زده شده و در نظر دارد که استیناف طلب شود. چنین درخواست 7 سال را در بر میگیرد. در شهر بلگراد پایتخت سربیا هزاران ملیتگرای سرب اعتراض کرده میگویند که کاراجیچ به خاطر که سرب بود مجرم شناخته شده است. ردوان کاراجیچ 70 ساله 11 سال فراری بود و سرانجام در سال 2008 میلادی در شهر بلگراد بازداشت شد و هنوز هم از وضعیت صحی خوب برخوردار است. او بلندپایه‌ترین شخصیتی است که به اتهام جرایم جنگی در نبردهای یوگسلاویای سابق در هاگ محاکمه می شود.
دوستان عزیز، با گزارش محکوم شدن رادوان کاراجیچ رهبر پیشینه سربی‌های بوسنیا می رسیم به قسمت دوم برنامه. ساعت استودیو 9:30 صبح را نشان می دهد. در قسمت دوم برنامه پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا را می شنوید که به تعقیب آن همکارم آرزو قیاسی در استودیوی کابل با مهمان خود این قسمت برنامه یا پروگرام را بررسی می کند. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور افغانستان و نماینده جدید سازمان ملل متحد برای این کشور گفته است که حکومت تقاضانامه خود برای همکاری تکنیکی ملل متحد در برگزاری انتخابات را به زودی به دفتر کابل این سازمان می سپارد. پس از اینکه تظاهرات دیروز طرفداران دو رهبر رقیب سابق در شمال به تشنج گرایید، ریاست جمهوری افغانستان از توسل به اعمال خشونت هشدار می دهد. یک قماندان حزب اسلامی با تعداد از طرفداران ملا محمد رسول گروه رهبر گروه انشابی طالبان در ولایت بادغیس گرده هم آمده، علیه گروه طالبان به رهبری ملا اختر منصور جهاد اعلان کرده است. قماندان امنیه کنر تایید کرد که در این اواخر 85 خانواده جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در مناطق دور افتاده ولسوالی سرکانی جابجا شده اند. وزیر خارجه آمریکا و رئیس جمهور روسیه درباره سوریه و اوکراین مدت 4 ساعت با هم گفتگو کردند. تلویزیون دولتی سوریه میگوید نیروهای رژیم این کشور به شهر باستانی تدمر داخل شدند. و بعد از اینکه محکمه ملل متحد رادوان کاراجیچ رهبر پیشین سربهای بوسنیا را به ارتکاب جرایم جنگی در جریان نبردهای سال 1995 در یوگسلاویای سابق مجرم شناخت و 40 سال زندان محکوم کرد. ساعت 9:32 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا که به تعقیب آن همکارم که به تعقیب آن همکارم جاوید حسنزاده این قسمت برنامه را با مهمان خود در استودیوی کابل بررسی میکند. نخست برنامه را میشنویم.
یک قریه و هزار صدا. شنونده های عزیز، السلام علیکم. در قسمت قبلی دراما شنیدین که عبدالسلام مالک داشخشت اطفال قریه را برای پیش برده کارهای داشخشت به کار گماشته است. بیایید در این قسمت دراما بشنویم که عبدالله در مورد کارش با والدین خود چی میگوید.
چی خوب هوای بهاری است. باش که کلکینا را آف کنم که نوای تازه بیایم. محب الله، محب جان بچه، بخی که نان تیار است. دی وقت چرا خواه کدی جان مادر؟
مادر، بانش که خواه کنه زیاد مانده شده. این دا وقت کار خواه می بردیش.
عبدالله بچه، تو خوب برو دیگه، دستای دکه صابون پاک بشوی، باز بیا که نان بخوریم.
مادر، از کار که آمدم دستوری مکت صابون پاک ششتم. محب غرز نگی زیاد مانده شده، بان که خواه کنه.
بچه، نان نخورده خواه کده، شو گوش نمیشه.
امروز دردی ما زیاد مانده شدیم. روز که زیاد خیش زدیم.
چا چرا بچه میخواد زیاد کار کردین؟
مادر، صاحب کار ما گفت که کل گله خلاص کنین باز خانه برین.
خدا انصاف بتیش بچه، دیگه که کار نکنین، اما که کار کنین که از وستان پوره باشه. اما کار روزتان هم برتان زیاد است. شما هنوز چه قصدین؟ شما یک کارم ندارین.
مادر، خیر اگر از خاطر مایم خفستی، وقتی که ما دیدم مایم زیاد مانده شده، بازکاری با قماندهشم مکدم.
این مردکه چقدر به انصاف بوده به خدا. یک اشتکات دوانه که کار که هی دارن. خو خیر، بچیم، تو بیا نان تا بخو.
خو اینم یه، پدرم کجاست؟ چرا نان نمیخوره؟
پدرت نماز شام که خان نان خود خورد، کمی مریض بود، دوای خود خورده خو کرد.
مادر، پیشتر که خانه می آمدم از ماره دیدم دلوکان ملنگ که توشی می بود.
خو باز چی گفت؟ قرض خود خانه می خواست؟
نه نخواست. ما گفتمش که بیا که تا ما کار کن پیسه پیدا کنی. گفت نه، مادر مرا نمی مانه.
بچه مادر از ماره خودش کار می کنه، به پیسه بچه خود چی ضرورت داره؟
مادر، امو نمک خودی طرف کو؟
زیاد نمک نخو، خوب نیست. اینه بگی قرض دار مادر از مرایام هستم، چطور پوره کنمش؟ او خو خوشبخت زن است که خودش کار میکنه. اونه ندیدی؟ مرام پیسه قرض داد.
مادر، او روز زنهای که خانه ما آماده بودن آبرد گفتن که در مکتب معلم شو، چرا نمیشی؟
گفتن این گپ خو آسان است بچه، پدرت مرا میمانه؟
ما برش داری میکنیم مادر. مادر از مره خو مکتبم نخونده، تو خو مکتبم خلاص کردی.
بچه قندم، دهی قریه خو از دست گپ مردم کس کارام کده نمیتانه. خو خیر، دسترخانه جمع کنم یا دگام نان میخوری؟
من سیر کدم زیاد مانده استم، میرم خو کنم که باز صبح وقت مکتب میرم، باز از مکتب که آمدم میرم سر کار.
نعیم چطوری تو تیز تیز روان است؟ باش که سرش صدا کنم.
نعیم سلام بیادر، چطور هستی؟
و علیکم سلام، خوب هستم.
ماما مطرف می رفتم، از این خاطر سرت صدا کردم.
آه فهمیدم وظیفه میری.
ها وظیفه میرم، از این خاطرم سرت صدا کردم که پرسان اسلام ازت کنم که چطور شد؟ هی از دست جنجالای دنیا هیچ کس آدم خوشحال نمی بینه.
آه ای گپ خراست میگی، کسی از دست خودش و کسی هم از دست دگاه.
چطور شد دخترت مکتب میره؟
آه خانه تو آباد کتی ما بازاب شدی، از این خاطر یاد کردی که ما ایسانمندت هستم. ها
ای دیگه چی گپ هست؟ اگه فرزانه دختر توست با ما هم بیگانه نیست، هم سایه یک
خیر باشه. خیر باشه، و قدرم سر ما را وادار نیستی.
نعیم من میفهم که تو چرا این گپ میزنی، تو شاید از خاطر اسلم از من خفه شده باشی.
بی بی جمیل، امی خوب خود بود که این گپا را میجه خلاص کنه.
برادر، این خود تنها کار من نبود، هرچی که میشه در خیر انسان میباشه. توی دودا بی بی
فکر نکنم که این داشت به خیر ما باشه.
این خوب یکی مادر مرزاست،
هرچی که هست خفتن تو دود پایین شده بود، فکر میکردی که در پولی دگدان ششته باشی.
ها ها، در خانه ما کالا را ششته بودن تا که خشک شد از دود یکی سیاه شد. خواه این مسئله دود چطور میشه؟ در این باره خب باید فکر کنیم.
های های، ما در جنجال خود گرفتار هستیم و تو به خود جنجال میخری. ما از کل کار ماندیم، تمام روز طرف سارانوالی میدوم. برو بابا، ده کاری که کار نداری چی غرض داری؟ با من چی؟
تنها مسئله دود خونه ایست، اگه از نزدیک داشت ببینی دود یادت میره.
چرا؟ در نزدیک داشت چی گفت هست؟
میفهمی صاحب داشت از کلانا کده بچه خورده زیادتر در کار گرفته.
ایره خو میفهمم که این کار قانون قبول نمیکنه که قوشتو که خورد کار کنه. میگفتن که پیش از 18 سالگی کار سخت و ثقیل بالای اطفال جواز نداره.
شکر خدا یا که دخترها خو یک دقیقه آرام شدن، از صبح تال گوشای ما را کر کردن.
جوان هستن دیگه کدام خوشحالی ندارن،
فقط امی عروسی است که خوشحالی کنند. چو تو زرمینه.
ای شما دو زنیور در خانه که دیگه تانه کم بینین کالم پس سک دارین چی پس پس کردیم؟ سر دادن جیز گپ می زدیم. خدا گلپری را مولاد بده تا که اولادش بخیر کلان شوه. ای رواج هم از بین خاطر رفت. بازارسی کردن هم آسان خواد شد.
نه انوز خودش درک نداره تو گپ آرسیش هم میزنی. انوز خود مادرش آرسه هست.
شفیقه ای چادرت چرا ترسیا شده؟ حدودای داشت خش خسیایش نکده باشه؟
نه میفهمم. خدا خرابش کنه. کلی دیر مریض خواد ساخت.
وی خدا نکنه که خراب شوه. دو بچه اونجا کار میکنه.
وی نفیسه؟ چطور دلت میشه که اولادای تدو آتش و گلولای روان میکنی؟
از شوق روان نکردیم، از مجبوری روان کردیم. میگن روز بعد بیادر نداره. چی بگویم؟ چطور بگویم؟ اولادایم گوش نماندن.
خی نفیسه، فرق بین ما و تو چی شد؟ دیگه خود تو شکر سواد داری. او روز خوزرلشتم برات گفت.
گل پری، ما هم خوب یخی بسواد نیستیم، همه خوسواد داریم. او روز ده انتیان املا فقط شش غلطی کده بودم.
سه کلمه را سهی نشته کده بودی؟ شش تا را غلط، کلش نو کلمه بود.
نفیسه از ما خفه نشه، تنها بچه های نفیسه خو نیست، بسیار بچه های خرد دگاه هم هستن که اونجا کار میکنن. خدا ایناداری را از قریه ما گم کنه.
از خانه ما چه تو ایناداری گم خواد شد؟
پدر اولادای ناجور است. اگر می اولادای خوردم کار نکنه، خیکی کار کنه، دیگه چاره نداره.
چرا؟ تو برای چی هستی؟ آل زرلشت بیبی؟ انوز درس پورا نخونده، کورس جور کرد. با ما درس میته. هر کس برابر و از خود برش فیس میته.
تو تو گپ میزنی فقط که مردم این قریه رو نمیشناسی. از دست گپ مردم کی میتونم که کار کنم؟
هی بابا، تو چه قبشت گپای مردم میگردی؟ تو صبر که ما درس خدا خلاص کنم باز خواهد دیدی، ولگه خود سرلشتم باشه گردی خود بگیرم.
بخیالم که از سواد آموزی میخوایی که راستم معلم شوی چطو؟
اگه تو شوه خودگر ما ندارم.
کریم بیادر، بخیالم که این دفعه باز ما را پشت نخود سیار روان کردن.
نمیفهم قادر، خوی بچه او قدر چالاک معلوم نمیشه.
دل آدم به این معتادا میسوزه، حتی توان گپ زدنم نداره، گنس و گول هسته.
تو بیا که از اون آدم پرسان کنه.
آرام باش، حال کس سر ما نفهمه.
کسی که برتان مواد میاره او چه وقت میه؟ ما خو خراب استم، از بین خاطر رفتم.
هم بابا برای اصلا مرا خراب نکن که بیای چی میگونیش. پیش من یک رانم نیست که چیزی از پیشش بگیرم.
خیر است، ما اون نفر دیگه را پرسان میکنم. ای پاچه های پدری ها چی وقت میه؟ کل جهانم میسوزه. شما را میگم این طرف سعی کنیم.
شما از ما بتر خراب تراب استی آدم. من خو یک نفر هستم، بخیالم که به تو چهار نفر معلوم بشم که میگی شما را میگم. عزلکو آل جابر پاچا میایا.
کی؟ جابر گفتی ها؟
امروز خلیلکش نمیایا. تو والا پرنسدار والو میشی. امروز بابام یک پوری بگی خوب؟ خیره یک روز من به دردت نخورم.
بخیارم که کار شد.
چرا چشمت میزنین؟ کدام کار شد؟ ولی خوب منوز نامده.
چشمت به ای خاطر زد که به توام یک پوری بگیره خانه خرا. ایچی با خود آمد؟
بخو ساعت خودم فروختم. اگه نخو برات میگفتم که چند بجه میایه.
آله چهار بجه است.
بس امی وقتی آمدنش است. میرم که بابت بگیرم، من تنها به خود نمیگیرم، به اون زن چادر دارم میگیرم. خوب نیست که اون در نوبت استاد شود. سبس
شنونده های گرامی، به نظر شما انجام کارهای شاقه و اجباری بالای اطفال چگونه یک عمل است؟ آیا اطفال شما هم به منظور به دست آوردن پول مصروف کارهای شاقه و اجباری هستند؟
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما قسمت 143 مجله رادیویی یک قریه و هزار صدا را شنیدین. من جاوید حسنزاده حالا با مهمان خود بحث داریم در مورد ادرامه. پیام اصلی ادرامه ای بود که مردم به خصوص زنان باید با اطفال خردسالشان را اجازه ندهند که تا کارای شاقه را انجام بدن. زنان باسواد باید کار کنند تا فضای آرام درسی را برای اطفال خود مساعد بسازند. در این مورد در بحث امروز مهمان برنامه ما است خانم جمیله استانکزای، وکیل مدافع و عضو انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، که آمدنشون به استودیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم.
تشکر حسن‌زاده صاحب، من هم سلام های نیک و تمنیات نیک خدا حضور شنوندگان محترم رادیو آزادی تقدیم میکنم.
تشکر. شنونده عزیز، شما هم میتونین در مورد موضوع درامه سوالات و نظریاتتان را با ما شریک بسازین. شماره تماس استودیوی ما است 0799 20 35 40 و همچنان 0700 82 27 55. خب نخست از موضوع را با خانم استانکزای در میان میگذاریم. خانم استانکزای، در ابتدا میخوام نظر شما را داشته باشیم که کارهای شاقه بالای اطفال چقدر ضرر داره و چی مسئولیت متوجه والدین از داری قسمت؟
خب بسیار موضوع خوبه اشاره نمودین. کارهای شاقه اثرات بسیار زیاد بد را و بالای کودکان از نگاه از اینکه آسیب پذیر هستند بسیار زیاد اطفال و همچنان بالای شخصیتشان تاثیرات منفی داینده داره، چون اطفال جامعه ساز آینده هستند و تعداد هم یک جامعه را همی اطفال تشکیل میده. کمی اطفال است که جوان میشن و بالاخره جامعه را میسازن. زمانی که اطفال به کارهای شاقه یعنی مجبور میشن از طرف والدین، آینده خوب را البته در ندارن، اطامی جامعه هم آسیب پذیر میشه.
مثلا
مادران باسواد که خودشان بخانه هستن و مسئولیت ایمانی وجدانی و شرعی از این هاست. وقتی که ما یک مادر و پدر اولاد را به دنیا میاره، او مسئولیت داره که در قسمت تعلیم و تربیش مسئولیت خود را ادا کنه و بالای اونا را به کارهای شاقه مجبور نسازن. البته خودشان به کار برن و برشان زمینه تعلیم و تربیه را مساعد بسازن.
بله، قسمی که شما گفتین، مشخصا میشه اشاره بکنین که کدام زیان و ضررها را برای اطفال کارهای شاقه میتونه داشته باشه؟
مشخصا امی ضررهایش، امی عواقب بسیار بد را می داشته باشه، چی از نظر فیزیکی، جسمی و خصوصا روح و روان از اینا را، که در آینده اینا اشخاص خشمگین، بهانه‌گیر و بالاخره عقدمند به بار میاد. وقتی که جامعه مملو از اتو اشخاص باشه، واقعا که جامعه خوب را نمی داشته باشیم. امیال افغانستان معتادین بسیار زیاد داره، یک کلش اونمو اطفال بوده تحت سن 18، یعنی طفل کی را گفته میتونیم که تحت سن 18 باشه؟ اونمو اطفال بودن که تحت سن 18 بوده و به کارهای شاقه مجبور شدن و در 3 دهه جنگ که در افغانستان جریان دارن، اینا نتونستن که به مو اهداف خود برسن و یا کارهای را داشته باشن، وقدمن میشه و بالاخره رو میار به ایتیاد.
بله.
و اثرات بد اجتماعی، اقتصادی و اگر بگوییم در سطح ملی هم اثرات سویر دارن.
خب، اگر به این مسئله اشاره بکنیم که چه عامل وجود داره که اطفال بالاخره حاضر به عظیم شه که کارهای شاقه را انجام بتن؟
همین فقر اقتصادی. نه، می روانیش. امی فقر اقتصادی یعنی فقر که در افغانستان وجود داره و سه دهه جنگ فامیل ها را به این مجبور ساخته که اولادای خود را به کارهای شاقه بگمارن.
تشکر. با شما برمیگردیم. امی حکمون یک برادر ما لال محمد از ولایت قندوز با ما در خط تلفن هستن. خوش آمدین برادر، بفرماین نظرتان در مورد امی کارهای شاقه بالای اطفال بگوین و بگوین که به نظر شما این چقدر مشکل است که اطفال در این شرایط کارهای شاقه انجام میتن.
خوش باشین، سلامت باشین. میخوام نام من نیاز محمد گلابزه از ولایت قندوز.
خب نیاز محمد جان بفرمایین نظرتان در مورد بگوین.
ما اولتر از همه به شما و مهمان شما سلام ها بکنم، تقریم میکنم. بعد از سلام، ما در جامعه زندگی میکنم جوری در وقتی که اگر مادرم تحصیل کرده باشه، اگر مکتبم در اون مساحه نزدیک باشه، اون نمیتونه که در اون مکتب بره و در اون اطفال خود که برشان چیز مثال برای از اون ازقه پیدا کنه، برای از اون نمکش پیدا کنه، مکتب اینجا بره. ولی که پدرم نداشته باشه، مادرم نتانه در مکتب بره و معلوم شه، باز مجبور جمع اطفال کار کنه، کارهای شاقه باشه، اگر کارهای سبک باشه همون کار رو انجام بده و هر چیزی را به خانه خود بیاره.
تشکر گرفتم هدف شما را. خب خانم سانگزه، شما شنیدین که ای برادر ما گفتن بله. که اطفال که مثلا پدر ندارن و یا مادر بله. ندارن، یعنی به سرپرست هستن، اینا بله. از مجبوریت به کارهای شاقه رو میارن.
بله.
این مجبوریت به نظر شما حکومت و جامعه در برابر از این گونه اطفال چی مسئولیت داره؟
بله ای برادر، ما بسیار خوب فرمودن. او فامیلایی که فرزن او اطفال که والدین داره، مسئولیت شه والدین داره، که والدین مجبور مکلف هستن که به اطفال خود شرایط تحصیل و تعلیم آماده بسازه و خودشان کار کنه، و چی از نظر شرعی و چی از نظر وظیفوی ایمانی و وجدانی یک پدر مادر است. و آمدیم سر اطفال که نه پدر و مادر داره و خصوصا در سه دهه جنگ در افغانستان اکثریت زیاد از اطفال به می شکل هستند. اینجا وظیفه دولت است که اینا را حمایه کنند، بر از اینا قسم شرایط آماده بسازد که کمک های موقتی نباشد که بر از اینا بعضن یا غذا بده یا تنظیم کنند. از طرف بعض این جوها هستن که تنظیم میکنند فعال بر از اینا، یا کمک لباس یا کمک کدام کتاب چه و قلم. نه خیر، بنیادی برشون مکاتب بسازه، مکاتب بنیادی. و خوب ما داشتیم سابق مدرسه هایی داشتیم، پرورشگاه هایی داشتیم که اطفال یتیم و بی سرپرست در اونجا یعنی نگاه می شد و تعلیم و تحصیلشان پیش می رفت، از او آدمای کلان جور می شد و تعلیمشان پیش می رفت.
ولی فعلا
تو مسئله نیست.
تشکر. با شما برمیگردیم. برادر ما آخوندزاده از ولایت بادغیس در خط مستقیم تلفن هستن. سلام برادر، بفرمایید اگر سوال و یا نظری در مورد برنامه داشته باشین، در مورد درآمد داشته باشین، میشه که بگوین. بله، خب فکر میکنم تماس ما قطع شد. بفرمایید صحبتتان را میشه ادامه بدین.
ما دولت همیشه باید متوجه ازی باشه. خب ما قوانین داریم، فرضاً قانون کار ما داریم که ماده 120، 121 و 122 ازی درباره شغل ثقیل، خب شغل ثقیل و کارهای اجباری ممانعت وجود داره در این ماده، و قانون تطبیق نمیشه.
بله.
و فقری که در جامعه وجود داره.
فکر میکنم تماس ما دوباره برقرار شد. بفرمایید خانزاده صاحب، نظرتان در مورد درامه و یا سوال از مهمان ما داشته باشید.
شما به مهمان محترم شما تقدیم میدارم.
سلام
علیکم. نظرتان در سوال بالا من گفتم.
و علیکم السلام.
یک نظر کوتاه دارم.
بفرمایید.
نظر کتمی است که کارا شاکا کنجگا و بالی اطفال خاموخا که صورت میگیره، یک اطفال صبح یک پارچه نان خشک به دستش است، به چیگاه و به جلویش است، میره به کوها تا بالا تا به شام است، دیگه اطفالی که هسته
بله
این کارا شاکا دیگه به کارای زراعت و به کارای مالداری زیادتر همه اطفال کار میکنه. دیگه ریشه فراخ بیز و مثلا جوانان زیادترش کار نمیکنه. یه اطفال دیگه با اینده تعلیم و تربیه هم محروم میمانه، با اینده دیگه اینا یک آدم های عمل کلان میشه دیگه، دیگه باز به سواد هم بسرسی نداره، دیگه به کار کسیبی هم بسرسی نداره، دیگه باز به یک طرف درگیر هر طرف باشه
یاد بتو باز خلیزمون را چیز نشه. تشکر گرفتم نظر شما را. خب خانم استانگزی، در بسیاری از فامیل ها مادرها سواد دارن، تحصیل دارن،
بله،
اما نمیتونن که مثلا جای کار بکنن و یا علاقمندی به کار ندارن و یا ممانعت از طرف فامیل شوهر بالای از اونا است که نمیتونن که کار بکنن و اطفال خود به حساب جلوش بگیرن که اونا کار شاقر انجام نتن. فکر میکنن در هتر فامیلا چقدر ضرور است که یک مادر باید بیشتر احساس مسئولیت بکنه و یا اطفال چگونه باید جلوشان گرفته شود که تا به کارهای شاقه دست نده؟
بسیار موضوع خوب است. بله، در فامیلایی که مادرهای باسواد است و اطفالشان به کارهای شاقه مجبور بسازن، واقعا قابل تاسف است، جای تاسف است. او مادرها و پدرها مسئولیت ایمانی و وجدانی که زمانی که اولاد به دنیا میارن او مسئولیت داره، او پدر و مادر که غذای خوب، دوای خوب، لباس خوب و تعلیم برشان مهیا بسازد و غیر از او اونا مسئولیت خود اجرا را کرده. ابو ایمانی و بجنانی گناهکار بر اولاد خدا هم هستن و بر پیش خدا هم اینا رفتنی هستن و از اینا سوال میشه که چرا در مورد از اینا مسئولیت خود به خوبی اجرا نکردن. و اینا خواهش میکنم از مادرهایی که باسواد هستند امی مسئولیت خودشان به دوش بگیره. و یک موضوع مهم است که مسائل اجتماعی جامعه ماست که در اجتماع ما امی سبب زنایی که فامیلا را امی را نمیگذارن که بیرون برن، امی مسائل اخلاقی، ضعف اخلاقی در جامعه، ضعف اخلاقی در جامعه و مسائل اجتماعی و عنعنات و رسوم این مسائل هستن که زنا را نمیمونن بر کار و خود زنا خود مسئول احساس نمیکنن در کار و در جایی که در دفاتر که کار میکنن.
تشکر، باز به شما برمیگردیم. امی اکنون برادر ما حجمل از ولایت لوگر در خط مستقیم به تلفن هستن. سلام برادر، بفرماین نظرتون در مورد اگر داشته باشین و یا سوال از مهمان ما داشته باشین میشم.
سلام علیکم احمدزاده، سلام به شما، سلام به مهمان شما.
و علیکم السلام، بفرماین نظرتون رو بگین.
مهمان برنامه شما همین سوال داشتم که اگر همین طفلا تمام کارگری و تمام کارهای شاقه رو نداشته باشد، آیا دولت کدام پروگرام دارد در مقابل اینجا که هم درس بخونه و هم کدام معاش را برشان تعیین کند که ماهانه
طویل بکنم را؟ تشکر، سوال شما را گرفتیم. خب خانم استانگزی، قسمه که ما شما در جریان هستیم، در چند سال گذشته حکومت همواره گفته که مثلا بعض مرسونی ها را ایجاد کردن و بعض کارگاه ها را ایجاد کردن، وزارت کار امور اجتماعی همیشه از زمینه کارهای فنی و حرفه‌ای را گفتن که مساعد ساختن برای اطفال بی سرپرست. چه فکر میکنین های حکومت واقعا مسئولیت خود به شکل که لازم است ادا کردن؟
به نظر من حکومت قسمه که لازم است مسئولیت خود در هیچ ساحه از زندگی بر افغانا، بر کشور، بر مردم خود ادا نکرده و نخاتم کرد. ما مرستون ها یا پرورشگاه های را سراغ دارم و مستند میتونم بگویم که پول که میایه از او استفاده میشه و فساد اداری وجود داره و بر اطفال که باید برسه نمیرسه و اصلا کمک بنیادی باید دولت کنه. با این معنا نیست که ای برادر ما گفت که برش ماش تعیین کنه، نه خیر، ماش تعیین نکنه، برش مکتب جور کنه، برش لیلیه جور کنه، اونایی که پدر مادر ندارن مثل سابق مدرسون باشه، پرورشگاه ها باشه که اطفال که بی بضاعت هستن به یک کاتگوری، اطفال که پدر مادر ندارن به دیگر کاتگوری، امو ضروریت اولیشان تعلیم و تربیهشان است، در تعلیم و تربیهشان کوشا باشه. اگر موقتا برش ماش تعیین کنه او نان خود بخوره و یک ماه و دو ماه و سه ماه و یک سال بالاخره چی کنه؟ باز او بار دوش جامعه میشه، باز او به کارهای شاقه مجبور میشه و بالاخره از او یک شخص قدمند، خشمگین و بی‌بندبار در جامعه و اساس یک جامعه را ام اطفال و نوجوانان که زیر 18 است تشکیل میده. و در افغانستان اصلا یعنی 50% زیادتر از نفوس
از 18 پایین است. فکر کنین که اینا به این حالت دچار باشن، پس پایه و اساس بنیاد که کج باشه، خود دیوار چه قسم میآید؟
خب در جامعه برالای ازی که حکومت در این قسمت مسئولیت داره، بله تجار افغان هم و ثروتمندای ما هم در جامعه مسئولیت دارن در قبال همچو اطفالی که اونا از مجبوریت دست به کار شاقه میزن. کوتا اگر نظرتون بگیم و عواقب ازیر اگر اشاره بکنین که وقت ما کم مانده میشه.
خب تجار ملی و ثروتمندان امید هر جامعه و خصوصا در جامعه اسلامی و از وظایفشون است که اونا با اطفال که بی‌بضاعت هستن و کارهای شاقه میکنن و پدر و مادر ندارن و وظیفه ایمانی و وجدانی خود حکومت خو انجام نمیده، حکومت خو نمیکنه، اینا لطفاً احساس کنن، یک بنیاد بسازن، یک انجمن بسازن، یک که او مکاتب و فرضاً دستگاه حرفه‌ای باشه برای اطفال که خودشان یک کسب یاد بگیرن، تعلیم یاد بگیرن که بالاخره بر جامعه خدمت کنن و اول به فامیل خود بالاخره